أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم اصطررنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصدقكم بما أنتم بمصدقي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بعد از اینکه فرمود نظام و آفرینش به حق است، این حق یه وقتی باید ظهور بکند. در آیه قبل فرمود الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. هدف من بودن نشانه آن است که این نظام حق است، باطل نیست، صدق است، کذب نیست، حکمت است، سفه نیست و مانند آن. اما این حق باید ظهور بکند، نه به طور علم اجمالی که ما بدانیم جهان حق است، به صورت علم تفصیلی و بیان و رشد یه صحنه باید برای همه روشن بشود. قیامت یه همچه روزیه، هم هدف است و هم حق بودن اون نظام در اون روز روشن می شود. قیامت نه روز است و نه شب، ولی از او به روز تعبیر می کنند. ما یه روز داریم در مقابل شب، اما این چه نیست یه شبی باشد و یه روزی باشد و از این جهت روز قیامت باشد. این همیشه شفاف و روشن است، از این جهت به روز تعبیر کرده، نه روز که در مقابل شب باشد. شبی در کار نیست، روزی هم در کار نیست، چون از شمس و کورت هست، از نجوم و کدرت هست. سخن از حرکت زمین دور شمس نیست، سخن از حرکت های وضعی و انتقالی نیست، لیل و نهار نیست، اما روز است. ما اگر خواستیم از یه مطلبی که روشن است به شفافیت کنیم، میگیم مثل روز روشن است. قیامت روز است، یعنی شفاف است. بنابراین نه چیزی برای افراد مستور میماند و نه چیزی به علم اجمالی معلوم میشود. همه چیز مشهور است، چیزی مستور نیست. اولا مشهور بودنش هم به نحو علم تفصیلی به بیان و رشد و شفاف است، نه علم اجمالی. ثانیا این که فرمود الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، این چنین است. قیامت هم حق ظهور می کند. و چون تمام حقهایی که در قبل از دنیا و در دنیا و بعد از دنیاست حق مجعولن، تابع اون حق به ذاتن که ذات اقدس اله است، اون این حقیقتها را روشن می کند. رضا فرمود در قیامت من به همه اختلافها پایان میدهم و شما اصلا برای حل اختلاف وارد صحنه معاد میشوید. آیه 48 سوره مبارکه مائده این بود: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لکلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدتا ولكن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. بعد به اون نکته اصلی میپردازن: فمن الالله مرجعكم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. مرجع همه شما خداست و خدای سبحان گزارش تفصیلی کار را
که شما در چی اختلاف داشتید و در موارد اختلاف حق با کی بود به شما میگوید. اختلاف افراد با هم، اختلاف اقوام و امم با هم، اختلاف مستضعفان و مستکبران با هم، اختلاف عابد و معبود یا اتحاد عابد و معبود، اختلاف عبادت کننده ها با هم، پیوندی که عابد و معبود داشتن بت با بت پرست و بت تراش و بت فروش داشتن، این یک. پرستشی که نسبت فرشته ها می کردن و فرشته ها از پرستش پرستنده ها بیزار بودن، اینم یک. عبادت قدیسین بشر مثل وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه، این هم یک. اون عداوت هایی که بین شیطان و تبهکاران هست که انهو لکم عدو مبین فتغزو عدو، اینم یک. و مستکبران و مستضعفان هم یک. همه این اختلاف ها و داوری ها اون روز حل میشه. این چه اینست که خدای سبحان بفرمود در قیامت میفهمید؟ نه خیر، همه الان همه رو مشخص کرده که آمد بساط قیامت پهن میکنیم، استدلالاشون اینه، اشکالاتشون اینه، جوابهاشون اینه. اگر کسی اهل استدلال باشد میفهمد که در قیامت چه خواهد گذشت. این طایف آیات کم نیست که میفرماید قیامت برای حل اختلافه. فینبئکم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. نه اینکه میگه شما اختلاف داشتید. خب اختلاف خودشون میفهمند. حل اختلاف اون گزارش میداد، خبر میداد، اون نبأ عظیم این است که بالاخره حق با کیه. خب نه، خدای سبحان تعلیمشون میکرد دیگه، میفرماد که این حرف انبیا بود، این حرف عقل و فطرت بود، اینم اوهام شیاطین بود، اینم اتمام حجت بود. شما میتوانستید به دلیل اینکه حجت بر شما تمام شد لوم انفسکم. ترقی دیگه نیست. یک انسانی که به سوی اختیار خود حق را کتمان می کند، بعد وقتی تبل از سرائر شد توجیه ندارد. یک دسیسه بازی دارد، توجیه می کند حرفای خود را. وقتی درونش بیرون آمد، کالبد شکافی شد، او حرفی برای گفتن ندارد. در و دیوارم شهادت دادن که شما در اون مجلس در پشت درهای بسته این حرفا را زدید. خب اگر زمین شهادت داد، زمان شهادت داد، اعضا و جوار شهادت دادن، انگوش شهادت داد که شما امضا کردید، دیگه چی ما مشکلی ندارد که اون مرحله عالیه علم که لازم نیست به او برسن، چون اختلافش هم تو اون مرحله نیست. خب پس حق بودن نظام این است که نظام هدفمند است، یک. و بالاخره برای مردم روشن می شود، دو. و اونهایی که میگن یه روز بالاخره روشن می شود، به نحو علم اجمالی اطمینان دارن که خدا مسئله حل میکنن. و اونا که در خدمت قرآنن میتوانن امروز بفهمن که فردا چجوری روشن میشود. و قرآن همین راه را باز کرده. اون محکمه فرشته ها با فرشته پرست را گفته. محکمه بت با بت پرست را گفته. محکمه فرعون و فرعون پرست را گفته. محکمه شیطان و مطیعان شیطان رو گفته. محکمه مستکبران و مستضعفان رو گفته. محکمه اختلافات داخلی رو گفته. محکمه که افراد با خودشون مشکل داره اون رو گفته. اینا تو چند طایفه گفته. لذا قیامت روزه، یعنی شفاف است، هیچ ابهامی درش نیست. فرمود ما یه صحنه داریم که اون صحنه روزه، یعنی همه چی معلوم میشه. حتی اونایی که با خودشون مشکل دارن، وقتی مشکل خودشو حل شد، فاعترفو بزن بهم. کسی اینا رو با شکنجه که اقرار نمیگیره که. دیبینه دستش حرف میزنه، پاش حرف میزنه، همه حرف میزنن، عین اون صحنه حاضره. عین اون صحنه رو دارد بازگو بین میکنن. خب، پس اصل اولی اینه که قیامت حق است. اصل دوم اینه که وقتی حق است، باید روشن بشه دیگه. همه بطلان ها اون روز روشن میشه، همه اختلاف ها اون روز حل میشه. اینا یه طایف از آیات این است که شما به قیامت میروید، به ذات اقدس الله برمیگردید. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون مربوط به پاداش و کیفر است، نه مربوط به حل اختلاف. اما این طایف آیات که اصل دوم است این است که برابر اصل اول که قیامت حق است، لذا از او به روز یاد شده است و یاد می شود، شما به ذات اقدس الله برمیگردید تا اون محور اختلافاتون رو بیان کنه که شما در چی اختلاف داشتید، حقم با کی بود. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. یه حل اختلاف است که انبیا دارن. این برای کسی که در راه هست و بهانه ای ندارد خوبه. همون آیه 213 سوره مبارکه بقره، اکان الناس امتن واحدتن فاختلفوا ما انبیا فرستادیم با کتاب لیحکم بینهم فیما اختلفوا فیه. اونا که مشکلی نداشتن پذیرفتن و مختلف به الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. این سلسله اختلافات بعد العلم است، یعنی با اینکه حق برشون روشن شده حاضر نیستن بپذیرن. خب این دیگه در دنیا قابل علاج نیست. اختلافاتی که تحریف کننده های انجیل تورات با هم داشتن، اختلافات سقیف و قدیر، اختلافات کذا و کذا الی یوم القیامه هست. فرمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. خب این اختلافی در دنیا قابل حل نیست. در آخرت این اختلاف حل میشه، برای اینکه انسان چی رو بتونه کتاب بکنه. درون خودش که لا یکتبون الله حدیثا، اعضا و جوارح هم شهادت میدن. از یبیتون ما لا یرزا من القرآن، اون بیتوته ها بود تبییت و پشت درهای بسته شبها در محبرها تصمیم میگرفتن، اون صحنه هم که داره شهادت میده، چیزی نمیمونه که او بتونه کتمان بکنه. بنابراین قیامت روزه، یعنی شفافه، نه که در برابر شب ما یه زمانی داریم به نام روز. پس اصل قیامت حق است، طایفه اولا. اصل دوم اینه که حالا که حق بود مشکل حل کنه دیگه، و مهمترین مشکل مشکل اختلافات. اصل سوم، حالا تک تک این اختلافات حل میکنه. درباره فرشته ها فرمود به این که فرشته ها در قیامت، چون یه عده خب ملائکه رو میپرسیدن، اول ملائکه میپرسیدن، اینها رو بنات الله میپنداشتن، بعد مجسمه برای اونها ساختن، بعد کم کم این تمثال ها رو میپرستن. سوره مبارکه سبع آیه 40 به بعد این است: و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول ذات اقدس اله للملائکه اها اولای ایاکم کان یعبدون. اینا شما رو میپرسیدن. قالو، این ملائکه میگن سبحانکه انت ولینا من دونهم بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اینا حرف جنی ها رو گوش میدن، شیطان کان من الجن حرف او رو گوش میدادن. شیطان اینا رو اغوا کرده که ملائکه بنات الله هن، اینا رو پرستش کنید، برای این کار به دست ایناست. یعنی ما کم چرفی نزدیم، ما هم از اینا بیزار بودیم، ولی ما تو بودی، ما دائما تو رو میپرستیدیم. شیطان اینها رو اغوا کرده که اینا ما رو بپرستن. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا را نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. این مال فرشتگان. درباره بت فروشا و پرستا آیه 14 سوره مبارکه فاطر این است: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. خب این بت ها را بخوانید که مشکل شما را حل نمی کند، که نه نمیشنوه شما چی میگید. شما اصلا اینا را برای چی میپرستید؟ برای که مشکل شما را حل کند دیگر. یا اینا مقرب الالله باشن یا شفاعای الالله باشن، اینه که حرف شما نمیفهمن، کاری از اینا ساخته نیست. اول حرف شما نمیفهمن، یک، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. دو، ولو سمعوا، برفرض بفهمن شما چی میگید، ما استجابوا لکم، قدرت استجابت ندارن، قدرت اجابت دعوت ندارن. همین ها یعنی بت‌ها و یوم القیامت یکفرون به شرککم. اینا از شرک شما بیزارن. یک فرونی یعنی تبرعونه. همین سنگ و چوب میگن اینا کار بدی کردن. اگر همه حرف میزنن، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، این بوتا هم حرف میزنن، میگن ما از عبادت این صنمی و وثنی بیزاریم. یک فرونه یعنی تبرعونه، اعلان انزجار میکنن، میگن ما از این بت پرست ها منزجریم. این هم حل اختلاف بین بت و بت پرست. تا جریان فرعون هم که یقدم و قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود که مشخص است. جریان شیطان همین است که در این آیه میبینیم. در جریان شیطان، شیطان میگه من هیچ سلطانی بر شما ندارم. منظور از سلطان تنها در بخش تحریک و قوه عملی و تصمیم و عزم نیست، تو بخشای جزم هم همینطوره. مستحضرید که هیچ کس اشتباه نمی کند، هیچ کس به غلط نمی افتد، هیچ کس گرفتار و مغالطه نمی شود الا به نفوذ شیطان. چون خدای سبحان فطرت را و عقل را مستقیم آفرید، فرشتگان الهام بخش هم اونها انسان را در علوم صحیح کمک می کنند. هر جا مغالطه است بر اساس ما انسانیه، الانسانیه و الا شیطانه، بلکه یه دخالتی کرده. آیه ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم هم همینه. این کسی که 6000 سال عبادت کرده و همه را یک جا سوزونده، این به احدی رحم نمی کند. خیلی چیزم بلده، برای اینکه 6000 سال با فرشته ها بود، مشغول عبادت بود. شبهه نیست تو علوم فلسفی، کلامی، فقهی و اصولی که این اینجا حضور نداشته باشه. این برای جا به جا کردن خوبه. صغرا را به جای کبرا، کبرا به جای صغرا، موضوع ها را عوض میکنه، محمول ها را عوض میکنه، مغالطه پیش میاد. بالاخره این 13 قسم مغالطه منشأش همین است دیگر. دیالا او را لا یدرا امسن دنیا امسن الاخره. خب فرمود به این که این نشتین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلوکم. اگر شما بینید بعضی از افراد شبهای خیلی قوی دارن، برای اینکه کسی در ذهن اینها را بقای کرده که 6000 سال سابقه 8 با ملائکه دارد. این چنین نیست که این شبهه مال خود این شخص باشد که تا بگید فلون کس خیلی محقق خوبی است. نخیر، این سم مهلکی است که دیگری بهش داده. همه شبهه ها از اونجاست. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، تا با شما جدال کن. خب و تمام شبهات اونها هم مغالطه است. هیچ کدام سلطان نیست. سلطان در فرهنگ قرآن عبارت از وحی است در درجه اول، معجزه، وحی، اینا سلطان است. برهان عقلی سلطان است. دلیل نقلی معتبر سلطان است. که فرمود فأتوا بسلطان، فأتوا بسلطان، شما دلیل بیارید. برهان سلطان است، برای که مسلط بر وهم و خیال است. چه در محدوده جزم علمی او سلطان ندارد، چه در محور عزم عملی او سلطان ندارد. در محدوده علم او وهم و خیال دارد، در محدوده عمل او شهوت و غضب دارد، هوا و هوس دارد. هیچ جاش سلطان نیست. این که گفت من سلطانی بر شما ندارم، تنها مال کسانی که معصیت های عملی میکنن نیست. اینا ملحدانی هم که شبه آوردن، نهله آوردن، بدعت گذاشتن، شبهاتی در دین ایجاد کردن، اونایی که به دنبال معصیت های عملی نبودن، سرقت کنن مال مردم رو، امثال ذالک، جای رو منفجر کنن، اونا در صدد آوردن نهله بودن. یک بدعتی را بگذارند، یه ادبیر هم به دنبال خودشون بکشونند. خب بدعت گذاری، نهله آوردن، یک شبهاتی می طلبد. این شبهات از همون اون این نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم است. اگر از اون قبیل هست، خدای سبحان فرماد که در قیامت او خودش اعتراف بکند که هیچ حرف برهانی من نداشتم. هرچه بود شبهه بود. نه تنها مسلط نیست در انسان تو بخشای عزم و اراده و تصمیم، تو بخش جزم و فرهنگ و اندیشه هم به شرح ایزن. این نه در انگیزه سلطنت دارد، نه در اندیشه. خدا خدای مهربان است. ما را فقط در تحت ولایت خودش اداره کرده و می کند، با فرشتگان اداره می کند، با انبیا و اولیا اداره می کند. هرگز کسی را تحت سلطه شیطان قرار نمی دهد. اونجایی هم که استثناء کرد، اگر خوب بررسی کنیم، ببینید بازگشتش به استثناء موقت است. ان عبادی لیس لک علیه سلطان بدرت تو مسلط الا الذین یتولون له. این در حقیقت تسلیت است، نه سلطنت، نه خود شیطان مسلط است. یک نه ذات اقدس اله شیطان را بر کسی مسلط کرد و اما خب تسلیت است. مثل اینکه خود این اتومبیل خیلی حساب شده حرکت بکنه در اثر راه بردن اون راننده معتبر، اما کسی خودش عمدن بزنه به این اتومبیل، این نه قتل عمده، نه شبه عمده، نه خطا، این هیچی نداره. مستحضرید اگر کسی خودش بزنه به اتومبیل و تصادف بشه و حادثه پیش بیاد، اون راننده هیچ ضامن نیست. اگر این شخص کشته بشه، این قتل نه عمد است، نه شبه عمد، نه خطا، او زد نه راننده. یه وقت از راننده دارد بیرود، بی احتیاط است، تصدیق ندارد، حساب شده کار نمی کند، این میشه عمد. یه وقت از رعایت بعض از قوانین نکرده و مانند میشه شبه عمد. یه وقت از نه میخواد یه جای بره فشار آورده روی این گاز، به جایی رو تربوز بذاره پاش رفته رو گاز، بالاخره راننده این راه رو رفته و کسی تصادف کرده، این میشه قتل خطا. که قتل فعلی است به این راننده اسناد دارد، یک اسنادش هم به احد انهای ثلاثه است، یا عمد یا شبه عمد یا خطا. اما یه موتور سواری که خودش بزنه به این اتومبیل، اصلا فعل راننده نیست. وقتی فعل راننده نبود، به احد انهای ثلاثه به او اسناد ندارد، بدهکارم نیست. فرمود شما خودتون زدید به او، ما رو مسلط نکردیم. ای بله کارش این بازیگره، خب نرو پیشش. الا علی الذین یتولونه، شما متولی شدید، ولایت او را امضا کردید، او را واری خود قرار دادید، او را بر خود مسلط کردید، او که سلطه‌ای نداشت. این چه نیست که اون استثناء متصل باشد که شیطان واقعا مسلط باشد. این در حقیقت از طریق تسلیط خود تبهکاران است، مثل آدمای معتاد. خب بنابراین سلطنتی تو بخش‌های اندیشه ندارد، سلطنتی تو بخش‌های انگیزه ندارد. یه چیزی الان مدتی تو دهن‌ها را افتاده که بعضی میگن ما نمیخواستیم خدا ما رو خلق کند، چرا ما رو خلق کرده اصلا؟ خب بله، خیلی ها اگر خدا را از اهل توحید میپرسی، او میدونه که کی از خدا میخواد، کی از خدا نمیخواد. اونایی که استعداد آفرش ندارن، تقاضای آفرش ندارن، اقتضای آفرش ندارن، اینا همون نطفه های غیر مخلقه هستن که تو شبهای احتلام تو همون لباساشون ریخته میشه. اون نطفه رو خدا خلق نمی کنه. فهمون نطفه مخلقه داریم، غیر مخلقه داریم. کی صلاحیت اون دارد، کدوم نطفه صلاحیت اون دارد که عرضه بشه، کدوم نطفه صلاحیت اون رو ندارد که عرضه بشه. تمام ذرات ریز درشته خاک و غیر خاک رو میدونه تا برسه به نطفه. اگر به نطفه شد، در صورت احتلام و امثال احتلام میرزه به لباس، میشه نطفه غیر مخلقه. اما شما از زبان نطفت که خبر نداری اونجا چی گفتی، که از این نطفه فرزندان صالح بعد پیش میاد که یخرج الحی من المیت، فرزندان خوبی، آدمای خوبی پیدا میشن که حتی شما رو هم لعن میکنن. الان ما یه قدر جلوتر که بریم، این آبا و اجدادی که میگیم اینا که تو حوزه اسلام بودن، اون گبرا رو که برای اونا در مغفرت نمی کنی. یه قدر جلوتر که بریم اونا وضعشون اونه. این که بیم الله ها مغفر لآبا اینا و اجداد اینا و جدات اینا و امهات اینا، یعنی تا این زمان اسلام، وگرنه اون جلوتر رو که نمیگیم که. بنابراین اگر از یک موحد سؤال میکنی، این موحد پاسخش اینه که تمام ذرات عالم حرف میزنن، تقاضا دارن، اقتضا دارن. ذات اقدس اله میدونه که مصلحت چیه، اونی که نباید خلق بشه او رو به عنوان نطف غیر مخلقه تو لباس ها میریزه، اونی هم که میدونه مصلحت در این رو خلق میکنه، از خاک گرفته تا اون مراحل عالیه. و اگر از غیر مباحث سوال بکنید، خب اعتراضی نداری. غرض آن است که شیطان حرفی برای گفتن ندارد، نه در بخشای علم، نه در بخشای عمل. سلطان منظور سلطنت تحریکی و قدرت عملی نیست، تو کارهای علمی هم همینطوره. هر کس گرفتار شبه شد، یه قدری بیشتر این با وضو درس بخونه، با وضو مطالعه کنه، این فکر باشه که علم را لله یاد بگیره، علم را لله عمل بکنه، علم را لله منتشر بکنه، تا ید آفی ملکوت سماوات والارض عزیبا. این اگه به هوس آیت الله عظما شدن داره کار میکنه، این به جایی نمیرسه، این مطمئن باشه. اما اگر انشاءالله به این فکر است که من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، این در نزد فرشته ها آیت الله العظماست، فرشته ها از او به این نام یاد میکنن. این از غرر روایات ماست که محروب کلین رضوان الله تعالی تو کتاب قیم کافی ذکر کرده. این یه چیز خوبی است که انسان به جایی برسد که فرشته ها وقتی نام میبرن میگن حضرت آیت الله عظما شیخ انصاری این چنین گفته است، حضرت آیت الله عظما بحرالعلوم این چنین گفته است. اما اگه کسی خدای نو کرده به دنبال نان و آب باشه این به جایی نمیرسه. غرض آن است که شیطان هیچ سلطنتی نداره. ما ایم و ما دو ایه فی ملکوت السماوات عظیم. خب این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون بشرککم. همین سنگ و گل، همین سنگ و گلی که شما میپرستید وثنی ها میپرستن، اینا اعلان انزجار میکنن. بارها این حدیث شریف از مرحوم شیخ طوسی خونده شد و جناب زمخشری تو کشاف هم همین حدیث رو نقل کرده است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه سنگی بود در جاهلیت، هر وقت من رد میشدم کانی یسلم علی و اینی لعرفه الان، یه سنگی است که الانم میشناسمش. هر وقت در جاهلیت قبل از نبوت من عبور میکردم این من سلام میکرد، الانم میشناسمش. خب این جور اوضاع عالم اینه و در قیامت همین معنا روشن میشود دیگه. اعضاب و جواره حرف میزنید، این میشه فیونم بیوکم بما کنتم تختلفون. نه اینکه گزارش بدهد شما با هم اختلاف داشتید. خب اختلاف که یقینی بود در عالم با هم اختلاف داشتن، این حل اختلاف را به عهده میگیرد. این راجع به بت‌ها و بت‌پرست‌ها. در اونا هم هر دو همینه، اونا برای کسی که یه مقدار جلوتر بیان اونا این خور رو درک میکنن، برای کسی که مبادی حاصل نیست مشکل اینها رو باور بکنه، اما وقتی که اونا یه قدر حل بشه می قبول دارن. آیه 35 سوره مبارک غافر نظر به همینه، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم. سلطانم یا سلطان عقلی است یا سلطان نقلی. برهان عقلی سلطان عقلی است، دلیل معتبر نقلی سلطان نقلی است. بالاخره در سوره مبارک غافر مشخص کرد بالاخره حرفی که میزنید یا سند عقلی داشته باشه یا سند نقلی دیگه. فرمود الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله. چه اینکه در همون سوره مبارکه غافر بخشی از همون آیات ناظر به جدال اینهاست. آیه 56 همون سوره غافر اینه، ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. اگر چون چه شیطان چارت شبه دارد، این همه فرشته ها مأمور تدبیرند. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این همه فرشتگان رحمت برای نزول فیض الهی ان، برای تعلیم ان. این چنین نیست که خدای سبحان آدم را تنها بگذارد. خب فتحصل که نظام حق است اولا، و این حق یه وقتی در یه زمانی ظهور میکند، اون زمان چون ظرف ظهور حق است از او به روز یاد میشود، میشه یوم القیامه. این دو و اون یوم القیامه برای حل اختلاف است که آیات فینبئکم با کنتم تعملون حلش میکنه. سه نموداری از حل اختلاف بین فرشته ها و فرشته پرست، بین شیطان و شیطان پرست هست. این سه یا چهار یا پنج در جریان پرستش قدیسین بشر مثل وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه، اون تو بخش پایانی سوره مبارک مائده است که در اون بخش ذات اقدس اله به وجود مبارکه عیسی مسیح میفرماد به این که ما به حضرت عیسی میگوییم انت قلت للناس تخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی معاذ الله، هرگز من نگفتم، تو میدانی من نگفتم. اینا خودشون در آوردن. این بین قدیسین بشر و پرستندگان قدیسین بشر. خب اونها مربوط به عبادت ها بود، پس اونهایی که با فرشته رابطه داشتن، اونهایی که با قدیسین بشر رابطه داشتن، اونهایی که با ظالمان رابطه داشتن، اونهایی که با شیاطین رابطه داشتن، اونهایی که با مستکبران رابطه داشتن، یکی پس از دیگری بازگو شد. جریان شیطان همین است که میگه من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم. و خدای سبحانم بارهایی را امضا کرده که او وهم است و شبه انداز است، نه سلطان عقلی دارد و نه سلطان نقلی. خب میمونه مشکلی که انسان با خودش داره، مستکبران و مستضعفان هم که بحثش مبسوطاً گذشت، که انا کنا لکم طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله میشه، این هل انتم مغنونه با توقع همراه است، یه استفهامی است که با استعطاء همراه است، یعنی کمک میخواهند. در سوره مبارکه غافر و اینها هم گذشت، آیه 47 سوره مبارکه غافر هم این بود، وَإِذْ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ. این استفهامی است که با استعطاء همراه است، مثل همین استفهامی که در سوره مبارک ابراهیم با استعطاء همراه است، آیا میشه کمکی به ما بکنید، یعنی درخواست کمک است. گاهی استفهام با استنکار همراه است، گاهی با استعطاء همراه است. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ یعنی اغننا. اینجا هم همینطور است، اونا میگن از ما کاری ساخته نیست، ان الله قد حکم بین العباد. پس همه اختلافات پنج شش گانه حل شد، میمونه مشکلی که شخص با خودش داره، اینو اوائل انکار میکند، بعد دیگه چاره نیست، فاعترفو بزن بهم. این اعتراف در یوم القیامه اعتراف حسرت است، نه برکت و نعمت. اعتراف در دنیا برکت است، انسان با خدای خود، نه پیش دیگران اعتراف بکند، پیش خدای سبحان اقرار بکند، این توسل است. گفتن فبتقو الیه الوسیله، خب هر عمل خیری که انسان را به خدا نزدیک میکند وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، حج وسیله است، بالاترین مصداق وسیله ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله است، درس و بحث همین وسیله است، اقرار به بندگی از بهترین وسائل است، و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. گاهی توسل تو الیشه به ربوبیته کست، گاهی انسان بندگی خود را وسیله قرار میدهد، گاهی ربوبیت خدا را وسیله قرار میدهد. اعتقاد به ربوبیت خدا وسیله است، اقرار به ذنب و بندگی وسیله است، و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. این چیز خوبی در دنیا، البته با خدای خود، نه پیش دیگران. اما همین اعتراف در قیامت حسرت است، چون فایده ندارد. دنیا چون داره عمل است، اقرار عبادت می شود به وسیله، ولی قیامت که تمام اعمال حسابش برچیده شد، الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، جا برای تأثیر نیست. لذا اون روز این اقرار می شود حسرت، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اما در دنیا در سوره مبارکه توبه بحثش گذشت که از اینا به نیکی یاد کرد، فرمود به آخرون اعترفوا بذنوبهم و خلعتوا عملا صالحا و آخر سیئا. بعضی هستن که به گناهانشون اعتراف دارن، پیش خدا البته، نه در پیش دیگران، و این یه نعمتی. خدایا این غفلت کردم، این لرزشی داشتم، این اشتباه کردم. پس اعتراف در دنیا وسیله رحمت است و در آخرت وسیله حسرت. میمونه مطلب دیگر که شیطان حالا که مسلط نیست، پس چرا خدای سبحان فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. الحمدلله رب العالمین.